بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 42، بحث صلاة العیدین، روز دوشنبه اول آذر ماه 1389 برابر با 15 ذی الحجة الحرام 1431، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عبارت بعدی که از مرحوم محقق رحمت الله علیه نقل شده دارن که و یقرأ الحمد و سورتند، و یقرأ الحمد و سورتند، قرائت کند شخص نمازگزار عید، سوره حمد رو بخوند و یک سوره ای رو بخوند. و یقرأ الحمد و سورتند و الافضل ان یقرأ القاشیه، افضل این است که سوره مبارکه غاشیه رو بخوند. ثم یکبر اربعا، و اول بعد تکبیر بگه 4 تا، و یقنت بینها اربعا، و قنوت بخواند در نماز رکعت دوم، 4 تا تکبیر میگه ثم یکبر اربعا و یقنت بینها اربعا، و قنوت رو انجام بده بین تکبیرات هم 4 تا اربعا. خب البته این عنایت داره دراجه به این که حالا افضل اینه که سوره غاشیه بخونه، اینا ما بحثشو قبلا توضیح دادیم خدمت شما در ابتدای بحث که شروع کرد کیفیت رو بیان کردن. ما اونجا افضل رو گفتیم این بود که رکعت اولا سوره اعلا بخونه، رکعت دوم سوره و شمس و ضحاها بخونه. قول ما این بود. البته خب قول مرحوم مصنف همین که الان خوندیم، ایشون میگه نه، مثلا حالا ایشون غاشیه رو گفتن مشکل نداره در رکعت دوم، این افضلیت بحثش کردیم دیگه، اینجا نیاز نیست الان با صحبت بکنیم. مهم نکته که اینجا میخوام صحبت بکنیم راجع به اینه که بعد از اینکه بلند میشه در رکعت دوم که فرمودن که قام به غیر تکبیرن، دیروز خوانده بودیم بلند شد و تکبیر دیگه نگه، حالا که بلند شد چه کار بکنه؟ میگه قرائت کند حمدو بخونه و یک سوره، حالا سوره هرچی باشه. بعد میگه و یکبر اربعا و یقنت بینها اربعا، 4 تا تکبیر بگه در رکعت دوم و 4 تا قنوت بیاره در رکعت دوم، 4 تا تکبیر گفته بشه و 4 تا هم قنوت آورده بشه. خب حالا صحبت سر اینه، اگر این عبارت اینجور باشه که الان مصنف نقل کرده 4 تکبیر و بین 4 تکبیر هم قنوت باشه، چطور تعبیر اینجوری ایشون کردن؟ این تعبیرشون چرا همچین؟ چطور قنوت که بین قرار بگیره که 3 تا میشه 4 تا نمیشه؟ اگر قنوت بناست بین قرار بگیره بین تکبیرتین، قهرن در 4 تکبیر 3 تا قنوت میشه، که قنوت اول تکبیر اول و بس، تکبیر دوی وسط میشه 1 قنوت، تکبیر سوم که بیاد قهرن میشه 2 قنوت، تکبیر چهارم که بیاد چی میشه؟ میشه 3 قنوت. چرا 4 قنوت میشه؟ این 4 قنوت نمیشه. یکبر اربعا و یقنت اربعا بینهن، یقنت بین اربعا، این سردرگم در آورده، آیون بگیر انداخته، چرا این تعبیر شده؟ البته ریشه این تعبیر این نیست که مصنف گفته باشه. شما اگرم اشکالی دارید، اعتراضی دارید، به آقا اعتراض نکنید، به مصنف. ایشون عبارتش رو از کلام امام اتخاذ کردن. مصنف حرفش رو از کلام امام گرفته. اگه آقا اعتراض شما دارید، طلبه ها که بله، اگه بخوان اعتراض کنند به امامش هم اعتراض میکنند. میگن میگن چرا امام این حرف رو زد؟ ای بابا، امام که دیگه نمیشه اعتراض کرد. حالا مگر این روایش مال امامه؟ بله، این تعبیری که مرحوم مصنف اینجا گفته مال امامه. از خودش بیچاره چیزی نگفته، کلام امام رو آورده. چطور؟ ما 4 تا روایت درتون پیدا کردم که این 4 تا روایت اونم روایت صحیح هم توش هست. 4 تا روایت پیدا کردم که روایت صحیح و سند هم هست، همین عبارت تعبیر کرده، یعنی تعبیر بینهان گفته. مثلا یکی روایت صحیح یعقوبه، صحیح یعقوب که همون حدیث 10 در باب 10 بود که قبلا هم خوانده بودیم، یعقوب بن یقطین، یادتون باشه. اونجا هم داره که و یکبر خمسن و یدعو بینها، و یکبر خمسن و یدعو بینها ثم یکبر اخرى یرکع بها. ببینیم حضرت اینجا هم تعبیر کرده که 5 تا تکبیر، ما رکعت اول میشه، 5 تا تکبیر بگه و یدعو بینها. خب یدعو هم که شما معنا کردید همون برای قنوت دیگه، قبلا خدمتتون توضیح داده بودیم یدعو اشاره کنایه از قنوته. خب قنوت چجا بخونه؟ بین 5 تا و یدعو بین اینها، 5 تا بهش اونجور باشه. خب در حالی که 5 تا نمیشه، باید میشه قنوت 4 تا میشه. یا تعبیر در رکعت دومش دارد، در رکعت دوم در باره خبر جعفی، حالا جعفی رو بخونم، در رکعت دومش هم اونجا بیان کرده، در خبر جعفی که حدیث 8 همین بابه داره، ثم یکبر خمسا یقنت بینهن، تکبیر 5 تا بگه، یقنت بینهن، قنوت بخونه بینشون، ثم یکبر واحدتا و یرکع بها، بعد هم یکی تکبیر بگه که رکوع باش بره. الا قولی، باز تا پر خط رکعت دوم، الا قولی و فی ثانیه و شمس و ضحاها ثم یکبر اربعا و یقنت بینهن، 4 تا تکبیر بگه و قنوت را بین 4 تا تکبیر قرار بده. قنوت را بین 4 تا تکبیر میشه 3 تا، میشه 3 تا دیگه، بالا بین قرار بده میشه 4 تا، 5 تا میشه 4، اینجا هم که بیاد بین قرار بده میشه 3 تا. فرموده بین که و یغنت و بینهن ثم یرکع بالخامسه. اینم یه روایت، این بینهن رقم رو یکی پایین میاره در قنوتش. خبر ابن حمزه، همین علی ابن ابی حمزه باشه، اینم خبر 3 در باب 10، اونجا هم داره در قولش ثم یکبر اربعا، 4 تا تکبیر بگه، فیقنت بین کل تکبیرتین، قنوت قرار بده بین هر دو تکبیر، و یقنت بین کل تکبیرت، این باز هم میشه وقتی بین تکبیرت این قرار بدی یه رقم از قنوت پایین میاد. اینم در عبارت ایشون. 4مین خبر، خبر فقه رضوی است که در کتاب فقه رضوی صفحه 131، اونجا میبینیم عبارت رو اینجوری از کلام امیرالمومنین، یعنی عمل امیرالمومنین حضرت خبر داده، حضرت رضا سلام، اگه کتاب آقا باشه، حضرت رضا فعل جدش امیرالمومنین نقل کرده که چیکار کرده امیرالمومنین؟ فقنت بین کل تکبیرتین، بین هر دو تکبیر حضرت قنوت به جا آوردن و 3 تا تکبیر گفتن، اونجا 3 تا را آوردن. و اینا همه اشکالات میشه. همین اشکالی اگه بین قرار بدیم رقم یکی پایین تر میاد. پس چطور شده که این تعبیر کردن آمدن گفتن این رقم که 4 تا تکبیر بگرد در رکعت دوم و قنوت بینش قرار بده، 4 تا هم قنوت بگرد، در رکعت اول 5 تا تکبیر بگرد 5 تا قنوت وسط قرار بگیرد. این عبارت به چه جور میشه که حالا هم در اونجا هست هم در روایت ها اشاره کردیم، بلکه در کلمات علما هم همین تعبیر آمده، همین بیان بینونیت که بین قرار بگیره، مثل کلام شیخ رحمت الله علیه در نهایه همینطور تعبیر کرده، شیخ در مبسوط همینجور بیان کرده، صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه همینطور، این همین عبارتی که مرحوم محقق بیان کرده، این بزرگواران هم به همین صورت یکبر اربعا و یقنت اربعا بینهم. خب ما حالا چیکار کنیم؟ نتیجه این میشه رکعت اول بشه 4 تا قنوت، رکعت دوم بشه 3 تا قنوت، در حالی که معروف بین جل اصحاب، بلکه عملی که الان ما در نماز عید میخونیم، الان ما که در نماز عید روزه میخونیم و ایام ما چه عید قربان چه عید فطر و اینها، ما در رکعت اول که حساب بکنی اگه یادت باشه 5 تا قنوت می‌خونی، در رکعت دوم 4 تا قنوت می‌خونی، نه که در رکعت اول 4 تا بیاریم در رکعت دوم 3 تا. چطور میشه این تعبیر آیون اینه؟ ولی ما تعبیر کردیم معن المعروف من کلام جل الاصحاب، معروف از کلام جل اصحاب ما، بله سیرت العملیت المتشرعه، بله سیرت العملیت المتشرعه الباقیه الى زماننا هازا، سیره متشرعی که در آیین انجام میدن که الان تا زمان ما هم همجور باقیه است، رسمشن اینه ان القنود کان بعد تکبیر، ما هر قنوت رو بعد از تکبیر میکنیم به عدد نفس تکبیر، به عدد خود تکبیر، اگر تکبیر 5 تاست قنوت هم 5 تا، عدد تکبیر 4 تاست قنوت هم 4 تا، ما به عدد خود تکبیر میاییم، یعنی به ان یکون بعد کل تکبیر قنوت، هر تکبیر یه قنوت باید پشتش باشه، هر تکبیر یه قنوت باید آورده بشه. خب نتیجه چی میشه؟ اگر هر تکبیری یک قنوت بیاریم نتیجه میشه فتکون القنوتات فل اولا 5 و فل ثانیه 4، نتیجه میشه قنوت در رکعت اول 5 تا باید میشه، در رکعت دوم 4 تا باید میشه، چرا؟ تکبیر 5 تا دارید قنوت هم باید، رکعت دوم 4 تا تکبیر دارید قنوت هم 4 تا میشه 9 تا. خودتون هم که از اول همش با میگفتید آقا گوشزد میکردید، آقا تکبیرات تو نماز عید 9 تاست، اشتباه نکنید 5 تا رکعت اولاست 4 تا رکعت دوم، باید خودتون همش تذکر با میدادید. اینجا چطور میشه؟ چه باید کرد؟ روی همین مطلبی که الان من توضیح دادم محضر مبارکتون، روی رو این اساس مرحوم صاحب مدارک رحمت الله علیه در مدارک همین اشکالو کرده. صاحب مدارک بعد از دیگه عبارت بسنده و دقل کرده، همین عبارت که الان برای تو خوندم، عبارتی که میگه ثم یکبر و اربعا، ما رکعت دومه و یقنت و بینها اربعا، همین عبارت رو صاحب مدارک نقل کرد. بعد از نقل عبارت مصنف میفرماید، این عبارت رو میفرماید که انفیه تجوزا، عبارت مدارک هستا انفیه تجوزا، عبارت آقای مصنف ما مجاز گفته، درش مجاز گوییه. چرا؟ لانه اذا کانت تکبیرات اربعان، اگر بنابشه تکبیرات 4 تا باشه، لانه اذا کانت تکبیرات 4 لم يتحقق کون القنوت بینها 4، اونو که بین اینها چهارتا نمیشه. اگر من چهارتا تکبیر بگم اونو دیشه چهارتا نمیشه، میشه سه تا. فرموده لم یتحقق کون القنوت بینها اربعا بل ثلاثا، قنوتا میشه سه تا. رکعت دوم یعنی سه تا قنوت بیارم، خلاف شد. چی شد؟ و کان الازهر، صاحب مدارک میگه و کان الازهر ان یقول، ازهر اینه که این که گفته بگه چی بگه، عبارت بسنده بگه بعد کل تکبیرتین قنوت ها، بگه بعد کل تکبیرتین، ای کاش این مصنف اینجوری میگفت بعد از هر تکبیره یه قنوت بیاره، این درست میشه. چهار تا تکبیر چهار تا قنوت، پنج تا تکبیر پنج تا قنوت. چقدر خوب بود اینجوری میگفت و کان الازهر ان یقول بعد کل تکبیرتین قنوت. این همین اشکال رو که الان دیدی صاحب مدارک کرده، الان خدمتون خوندن عبارتش رو، صاحب جواهر هم همین اشکال کرده. صاحب جواهر هم امشب جواهر ببینید همین اشکال کرده. صاحب جواهر هم فهمیده ففی قول المصنف یکبر اربعا یقنت بینها اربعا تسامحو، یه بار تو مصنف تسامح کرده، مسامحه کرده. ففی قول المصنف یکبر اربعا یغنت بینها اربعا تسامحو، این مسامحه کاری کرده. چرا؟ ضرورت اقتضاء البینونه، ضرورت اقتضاء البینونه کون القنوتات ثلاثه، مقتضای بینونیت که میگه قنوت را در وسط قرار بده، مقتضا اینه که این سه تا قنوت بشه. فرموده ضرورت اقتضاء البینونه کون القنوتات ثلاثه. پس چی بگیم بهتر بود؟ مصنف چی میگفت بهتر بود؟ فل اولا ان یقول، اولا اینه که اینجوری بگن، فل اولا ان یقول عقیب کل تکبیرتن من تکبیرات زائده قنوتون. اینجوری میگفت چقدر خوب بود، میگفت که عقیب کل تکبیرتن من تکبیرات زائدت قنوت. اگر این تعبیر میشد چقدر خوب بود، این اشکال هم نمیشد. حاضا یعنی خوز حاضا، آیون اشکال کردن دیگه. حالا اشکال کردن که هنر نیست که با جواب اشکالو میدید. خب شما داره این اشکالو میکنی، اشکال به کی داره میکنید؟ اشکال به مصنف، اشکالتون داره میخوره به عبا. خب پس چرا عبا میتعبیر کرد؟ خب برای چی؟ خب امام چرا در تعبیر مبارک خودشون تعبیر کردن که بینشون قرار بده؟ بین کل تکبیرتین، دید آخری خونده بودن براتون، داشت گفت بین کل تکبیرتین قنوت. آه دیگه از این واضح‌تر، بین کل تکبیرتین قنوت. خب همین اشکال به امام میشه بکنی، چه جواب بدیم؟ چون یک جوابی رو مرحوم صاحب حدائق داده. مرحوم صاحب حدائق رحمت الله در جلد دهم حدائق صفحه 257، مرحوم صاحب حدائق به حمایت در آمده که این اشکال رو برطرف کنه و بگه آیون خوبه خود چشم‌پوشی کنن از این اشکال. چرا؟ چون دیده در اخبارم آمده دیگه، در اخبارم هست و مصنف هم گفت. ایشون آمده اینطوری فرمودن، عبارت من حدائق بخونم، شاید شما خوناتون خب حدائق نداشته باشید یا ممکنه حالش نداشته باشید مراجعه کنید. خیلی طلبات دارن حدائق، ولی خب ممکنه بویه و حالش نداشته باشن، یعنی وقتتون کم باشه. حالا ببینم عبارت هایتون بخونم، عبارتون صاحب حدائق دارد به امکان حمل البینیه، به امکان حمل البینیه فی الاخبار علل اغلب. میگه که ممکنه قابل علتش این باشه که امام تعبیر به بینیت کرده، بینیت که تکبیر قنوت بینهون، بینهون ید بود، بین کل تکبیرتین قنوت، این بینیت تعبیر کرده امام، ممکنه حملش کنیم بر ازباب اغلب، ازباب تقلیب. و یادتون باشه در فصاحت و بلاغت میگن ازباب تقلیب، کمون که مثلا میگن فلان جا اصلا مردها که بیشتر هستن، مثلا زنها کمتر، مثلا میگن این از باب تقلیب مردا رو اسم برن. حالا یا عنوان شرافتیه، میگن از باب که مردها چون از نظر اشرف هم چنینی چنانه، نوعا خطاب رو به عنوان مردا میگن، یا از باب تقلیب در عدد، اینا رو در متول داره، اگه آقایون نظرشون باشه تو متول اینا رو میگه، تقلیب گاهی به لحاظ شخصیت، گاهی به لحاظ عدده. مثلا عدد مردا بیشتر از زنا باشه تغییر به مرد ها میکنه. حالا اینجا میگم که ادواب تقلیبه. تقلیب چطور تقلیبه؟ میگه بابا مگه شما چند تا دارید اینجا؟ تکبیر دارید. فرض کنید رکعت اول 5 تا دارید. خب 5 تا دارید، چند تاش بین تکبیرتینه؟ چند تاش نیست؟ یه دونش نیست. یه دونش. یه قنوتش تکبیرت این نداره، اون قنوتی که مال بعد از تکبیر پنجمه، اون قنوت بعد از تکبیر پنجم بین تکبیره نیست، اما قنوت اول و دوم هست، دومیش هست، سومیش هست، چهارمیش هست، پنجمیش فقط نیست. بابا توی 5 تا 4 تاش بینیت، یه دونش نیست. در رکعت دوم که 4 تا داری 3 تاش بینیت، یه دونش نداری. چه اشکال داره از باب غلبه باشه؟ چرا قالب قنوتات در رکعت اولا و رکعت ثانیه در بینونیت هست، بین تکبیرتین؟ خیلی درست میشه دیگه، از باب تقلیبه. چه اشکالی داره که آیین اشکال میکنی؟ چرا تغییر بینهون نگذره؟ برگشتش به 3 تا میشه، برگشتش به 4 تا میشه؟ نه آقا جان، همون عددم باشه. حالا عبارت من بخونم، خواستم توضیح بدم بعد عبارت ایتون. ایشون میفرماد به امکان حمل البینینیه فی الاخبار علل اغلب، به معنا انه لما کان اکثر القنوتات واقعا بین التکبیرات، از باب اینکه چون بیشتر قنوتها واقع شده بین تکبیرات قرار گرفته. چرا؟ ازلا یتخلف امزالک، از این عنوان بینیت تخلف ندارد، ازلا یتخلف امزالک الا القنوت الذی بعد تکبیرت الخامسه، اونی که این عنوان بینیت نداره اون تکبیر پنجمیه، اون بینیت نداره. از لا تتخلف عن ذلک الا القنوت الذی بعد تکبیرت الخامسه فی الرکعت الاولا، اون یکیه، اون 4 تاش بینی داره، یه دونش نداره. والذی بعد الرابعه فرکعت ثانیه، اون قنوتی که بعد از 4 میاده، بعد از تکبیر 4، اون قنوت هم باز بینیت نداره. والذی بعد الرابعه فرکعت ثانیه، اونی که تخلف داره این دوتاست، یکی بعد از 5، یکی بعد از 4، درسته؟ این دوتا نداره؟ خب نداشته باشه. صحه جواب ازاید خلفه، این صحه یه علامت فرانتز وسط چی بذارید خط جواب اونه، از لا تتخلق الا این دوتا، چون چنینه صحه، صحیح هست اطلاق البینینیه علل جمی، پس میشه به همه گفت بینیت داره، از چه با تجوزن تجوزن از باب مجاز، باب المجاز واسع و باب المجاز واسع. آینم که یادتون باشه تو نحو به ما یاد میگن و باب المجاز واسع. در خونه مجاز خیلی بازه، سعه صدر داره، در خونش بازه، هر که میخواد بره سر سفرش میشونه. پس بنابراین اب گفتنی یغنت و بینهون بین کل تکبیرتین اشکالی نداره، از باب تقلیبه، پس در واقع میشه مجاز. اگر اینجوری جواب دادیم که آقای صاحب حدیث رو، شاید هم صاحب مدارک هم همینی میخواست بگه، چون صاحب مدارک هم فقط گفته تجوزن، دیدید عباراتو، ایشون هم گفته این اطلاق تجوزن مجازیه، شاید همین حالت رو خود بگه دیگه، از باب تقلیبه. و اگر تقلیب قبول کنیم خوب درست میشه، این جواب شد. این جواب جوابش که آیین دادن و سلام علیکم خداحافظی کردن با ما، هیچی تمام شد. همین سر پا تفسیر گفتم نه من این جوابم باز خیلی به دلم نچسبید، چطور؟ یه جواب دیگه بدیم با اجازه آیین، جواب دیگه بدیم که اطلاقش هم مجازی نشه، اطلاقم حقیقی باشه. چطور؟ شما این بینینیت رو شما چجور پیاده میکنی؟ یه وقع اگر بخوایی بینینیت را رو خصوص تکبیرات و زائده بگیرید، راست میگید، اینجا حق با شماست. بینینیت اگر در خود تکبیرات و زائده قرار بگیرید، همچه که از عبارت مرحوم آقای صاحب جواهری را برمیاد که میخوان رو زائده قرار بدن، این اشکالاتشون هم رو پای زایده است، یعنی اون تکبیراتی که در نماز عید اضافه می شود که اسمش تکبیرات و زایده هست، بینینیت رو قنوت در بین او قرار بدیم، راست میگه، فرمایششون درسته، فرمایش هم صاحب جواهر هم صاحب مدارک هم صاحب حدائق از اینکه اطلاق مجازی میشه راست میگن، درست فرمایش کردن. ولی اگر آقایی بکنید اجازه بدید بینینیت را روی عنوان نبرید، بینینیت یعنی واقعا بین تکبیرات این قرار بگیره، حالا ولو تکبیر یک طرف تکبیرش تکبیر خود نماز عیدی نباشه، تکبیر متعارف رکوع باشه، چه اشکالی داره؟ عنوان صادقه، یعنی رکعت اول که من 5 تا تکبیر میگم بعد از خامسه که میگن بینینیت نیست، به زائده نیست، اما با تکبیری که بر رکوع میگم چطور؟ اون زائده هست، اون تکبیری که بر رکوع میخوام بگم وسط بینینیت پیدا میکنه. قنوت در خامسه نسبت به تکبیرات و زائده بینینیت نداره، راست میگن، در رابعه بینینیت نداره، اما اگر تکبیر رو ما عنوان کلی بگیریم، یعنی که نه این قنوت ها در همه رکعتین بین تکبیراته، تکبیرات چه نوع تکبیراتیه؟ چه اونجایی که همش زائده باشه، مثل اول و دوم و سوم، چه اونجایی که یک طرفش زائده است یک طرفش تکبیر رکوعه، اونم تو تکبیراتینی. اگر اینجوری معنا کنیم دیگه لزوم نداره عنوان تکبیراتین رو تقلید بگیریم، نه دیگه متعارف معنا میکنیم، منتها عنوان دوتا میشه، اگر دوتا بشه اشکالی نداره، بیان بگیم بینهان مراد یعنی بین تکبیرتین، اعمان من تکبیرات زائده و تکبیر و رکوع، اگر اینجوری بگیم هیچ اشکالی نداره. اجازه بدید من عرضم تمام بشه چون چشم بد وقتش گوش من اجازه. اگر اینجوری معنا کردیم اطلاق دیگه مشکلی نداره، حقیقت هم سرجا خودشه، تکبیرها را به عنوان نفس و تکبیر اطلاقش مجاز نیست، حالا شما عنوان رو اون بدیم. فقط یک فرقی داره، اون فرقش هم من بگم بعد بینم باشه آقای قاضی چی میخواد بفرمایه. فرقش اینه، چون اگر تکبیر رکوع را ما بیاوریم انجام بدیم کما هو المتعارف و المرسوم هست که میگن، خب اون عنوان درست میشه، تکبیرتین همجه که من عنوان کردم اهم اگر بگیریم درست میشه، ولی تکبیر رکوع ذاتاً مستحب واجب نیست، ولی تکبیرات و زائده قرار شد واجب باشه ولو وجوب شرطی ها. آقایی داری چی میگم؟ اونا تکبیرات زائده تکبیراتی است که واجب آورده بشه به وجوب شرطی. حالا اگر خود نمازم واجب باشه که وجوب تکلیفی میشه، نباشه دیگه وجوب شد. اما تکمیل رکوع وجوب شرطی نداره، من میتونم بیارم میتونم نیارم. اما اینجا این نکته پیش میاد، اگر من تکمیل رکوع رو نیاوردم، تکبیر رکوع رو که مستحبه نیاوردم، اگر نیاوردم احنا تکبیره پنجم قنوتش دیگه بین تکبیرته قرار نمیگیره. اینجا راه جواب دادن نداریم بجز همون حرفی که صاحب حدائق و امثال اینا گفتن. رو این عنوان نه دیگه قهرن از باب تقلید میشه. میگم شاید نظر مبارک امام تعبیرات رو به نحو تکبیر این گفتن به حسب ما هو المرسوم المتعارف باشه تا صدق حقیقی هم بکنه. حال ببینم ایشون نظرشون چی شبهی داشتن.
عبارت امام در روایت اینه که اون تکبیره رو جدا کرده، ثم دو کفه رو خامسن.
نه با میخوام یک بینهون ده کلن دیگه معنی کنید. اون واسه مثل خامسی که تکبیر رو داره میگه. ببینید چی میگم، این تکبیر خامس.
امام بفرمان وقت استرامی هم شکم یو کب برو عربن و یو بند تو بینهون
میدونم.
از میدوند دوم میگه که
اون مال رکوعه، اون چون پنجم مال رکوع داره میگه. اجازه نه 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 نه، من چی دیگه میخوام بگم، بینهون سر میکنه. خب اینه بگم رکوع رو داره میگه ثم تکبیر شروع، اون مشکل نداره. من میخوام بگم بینهن فی کل تکبیرته درست میشه. خب من نمیخوام بگم، میخوام بگم پس تعبیر اشکال پیدا نمیکنه. میخوام اینو بگم والا تعبیر میخوام بگم درست میشه، بینهن اصلا درست و رکوع میگه تکبیر میگه. راست میگی، منم داره عرض میکنم اگر منظور خصوص تکبیرات زاهدی میگیرید همونطور که شما میگید درست، همین که صاحب جواهر فرمودن درست میگید حق با شماست، منم که داره حرف. اما اگر ما تکبیرات رو اعم بگیریم، یعنی صدق بکنه قنوت و بین تکبیراته، این دیگه منافات نداره. اینی که من از کردم اون صورت خلافش هم گفتم که اگر نیاره راهی نداره به جز همین فرمایش که صاحب ادا گفتن. و صلی الله علی محمد و آله.